با وجودی که همه اینها را می دانستم، اما اوضاع روحی بهتری نداشتم. حال دیگر آماده بودم هر مذهبی را بپذیرم، به شرط آنکه نیاز به انکار کامل منطق و عقلم نباشد، چون در این صورت فقط خود را فریب داده بودم. بنابراین شروع به مطالعه مذاهب مختلف از جمله اسلام و مسیحیت کردم. این بررسی از روی کتاب‌ها و تحقیق در مورد مردمی بود که در اطرافم زندگی می کردند. طبیعی است که ابتدا به مؤمنانی روی آوردم که به گروه خودم یعنی روشنفکران تعلق داشتند. با کهن‌کیشان و نوکیشانی آشنا شدم که معتقد بودند از طریق دین و ایمان می توانند به رستگاری جاوید برسند و از آنان درباره اعتقاداتشان و معنای زندگی سوال کردم. تا جایی که ممکن بود سخنانشان را می پذیرفتم و از هر گونه بحثی اجتناب می کردم، اما نتوانستم مذهبشان را بپذیرم. می دیدم که نمی توانند به پرسش من درباره زندگی پاسخ صریحی ارائه دهند. آنان مدعی نبودند که دینشان می تواند پاسخگوی پرسش من باشد، بلکه دلایلی می آوردند که من با آن بیگانه بودم. خوب به خاطر دارم از اینکه مجبور بودم دوباره در یأس و ناامیدی خود دست و پا بزنم، دچار وحشت و عذاب شدیدی شدم. قبلا امیدوار بودم که در ارتباط با این افراد راه حلی بیابم. هرچقدر توضیحات روشنتری ارائه می کردند، بیشتر به خطاهایشان پی می بردم. سرانجام همه امیدم را در یافتن پاسخ از این مؤمنین از دست دادم. من با اعتقادات مذهبی آنان چندان بیگانه نبودم. آنان حقایقی را بیان می داشتند که من همیشه به آن معتقد بودم، اما برایم غیر ضروری و غیر منطقی بود. در حقیقت زندگی این مردم شباهت کاملی به زندگی خود من داشت. تنها تفاوت ما در این بود که آنها بر اساس اصول و اعتقاداتشان زندگی نمی کردند. احساس می کردم که آنان نیز چون من خود را فریب می دهند و درک آنها از زندگی این است که در طول عمر خود به هر چیزی متوسل شوند. می دیدم که آنان برای رهایی از وحشتی که از رنج و حرمان و مرگ دارند به زندگی خود معنا می دهند. معتقدانی که از طبقه اجتماعی خودمان بودند، درست مثل من تلاش می کردند تا بر دارائی های خیش بیفزایند. آنان نیز از رنج و محرومیت و مرگ وحشت داشتند. آنان نیز چون من و افراد بی ایمان دیگر تنها برای ارضای آرزوهای دنیوی خود تلاش می کردند و حتی از کافران بدتر بودند. به هیچ وجه نمی توانستم حقیقت ایمانشان را باور کنم. رفتاری را در میان همپالکی های خودم که بی ایمان بودند دیدم که در میان به اصطلاح مؤمنین مشاهده نکردم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که ایمان این افراد ایمانی نیست که من در جستجویش بودم. ایمانشان حقیقی نبود، فقط دارای آرامش اپیکوری بودند. دریافتم که شاید چنین ایمانی می توانست برای سلیمان در بستر مرگ راهی برای رهایی از ندامت باشد، اما برای اکثریت مردم که از دست رنج دیگران سود می جویند آرامش بخش نیست. باید میلیون ها نفر انسانی که با هم تفاوت دارند راه یگانه‌ای برای ایمان خود می یافتند. همین که من، سلیمان و شوپنهاور خودکشی نکردیم مرا به وجود ایمان متقاعد می ساخت. اما من و سلیمان نیز از جمله همین میلیون ها نفری هستیم که زندگی می کنند. به میان مؤمنان فقیر، ساده و بی سواد رفتم. اینها افرادی عامی مثل زائران، راهبان، افراد متدین و کشاورزان بودند. مذهب آنان نیز همان کیش مؤمنانی بود که به جرگه خودم تعلق داشتند، اما تفاوت آنها با این گروه مؤمن فقیر و ساده در این بود که ثروتمندان به همان زندگی اپیکوری خود ادامه می دادند و هیچ یک از اصول مذهبی خود را رعایت نمی کردند. در حالی که خرافات و اصول مذهبی با زندگی طبقه زحمتکش چنان عجین شده بود که بدون آن نمی توانستند زندگی کنند. این اصول جزء ضروری زندگیشان محسوب می شد. زندگی معتقدین متعلق به گروه من با ایمانشان تضاد داشت، در حالی که طرز زندگی کارگران نشان می داد که ایمانشان به زندگی معنا می بخشد. به بررسی بیشتر زندگی و اعتقادات این گروه از مردم پرداختم. هرچه به آنها نزدیکتر می شدم بیشتر معتقد می شدم که ایمان آنان واقعی است. ایمان برای زندگیشان ضروری و معنای زندگیشان است. به عکس در میان مردمانی که به طبقه خودم تعلق داشتند به این نتیجه رسیدم که بدون ایمان هم می توان زیست. در میان طبقه ما از هر 1000 نفر 1 نفر ایمان واقعی دارد. اما در میان مردم عامی در هر 1000 نفر 1 بی ایمان هم پیدا نمی شود. افراد ثروتمند تمام زندگی خود را به بطالت، تفریح و نارضایتی صرف می کنند. اما در میان کسانی که تمام عمر زحمت می کشند، نارضایتی کمتری به چشم می خورد. مردم طبقه ما مدام به سرنوشت خود لعنت می فرستند، اما آنها بدون چون و چرا و اعتراض پذیرای بیماری و رنج و درد هستند. آنان معتقدند که باید چنین باشد و هر حادثه را خیر و مشیت الهی می دانند. ما و طبقه مرفه اجتماع هرچه بیشتر دانش می اندوزیم، کمتر به درک معنای زندگی می رسیم و معتقدیم که رنج و مرگ شوخی شریرانه بیش نیست. اما آنها رنج و درد را می پذیرند و با آرامش، گرچه نه با سرخوشی، با مرگ مواجه می شوند. اما در میان مردم ما، مرگ با آرامش بدون ترس و ناامیدی وجود ندارد. در حالی که این افراد مرگ را حادثه رنجاور و ناخوشایند نمی دانند. میلیون ها نفر از این مردم، از جمله من و سلیمان ها که تنها از مواهب زندگی برخوردار بوده ایم، هرگز طعم شادی و خوشبختی را نچشیده ایم. توجه بیشتری به اطرافم کردم. زندگی مردمی که در گذشته زیستند و یا اکنون زنده اند را مورد بررسی قرار دادم. تعداد کسانی که به معنای واقعی زندگی دست یافته بودند، 1، 2 یا 3 نفر نبودند، بلکه این افراد صدها، هزاران و میلیون ها نفر بودند. همه آنها آداب و رسوم، افکار، تحصیلات و موقعیت های متفاوت داشتند و به عکس من که غافل هستم، معنای واقعی زندگی، مرگ و تحمل رنج و سختی را می دانستند. همه زندگی کردند و مردند، اما همه وقایع را خیر می دانستند. شیفته این مردم شدم. هرچه با زندگی و مرگ این افراد آشناتر می شدم، بیشتر دوستشان داشتم و زیستن برایم آسانتر می شد. 2 سال مانند آنان زیستم و تغییرات بسیاری در درونم رخ داد. آماده زیستن شدم و دستاوردهای آن دوران برای همیشه در وجودم ریشه دواند. دریافتم که در میان آن گروه فرهیخته نمی توانم به معنای واقعی زندگی دست یابم. به این نتیجه رسیدم که کارها و زحمات این کارگران نشانگر راه راستین زیستن است. مفهوم زندگی این افراد حقیقتی بود که من پذیرفتم. به خاطر می آوردم که چگونه در گذشته و در دوران جوانی این باورها را رد کردم و با دیدن مردمی که در تضاد با این اعتقادات زندگی می کردند ایمان خود را از دست دادم. همچنین به یاد می آوردم که همین باورها را زمانی پذیرفتم که با مردمی که با همین اعتقادات زندگی می کردند مواجه شدم. حالا می فهمیدم که چرا آنها را رد کردم و معنای زندگی را در نیافتم و چرا حالا آن را و معنای واقعی آن را دریافتم. آن زمان گمراه شده بودم، چون عقایدم نادرست بود و ابلهانه می زیستم. گویا کور شده بودم و چشم خود را به روی حقیقت ایمان بسته بودم. افکارم در زندگی اشتباه بود و زندگی را در برآوردن آمال خود می دیدم. شرایط زندگیم همچون اپیکوریان بود. دریافتم که پاسخ من درباره زندگی و معنای آن صحیح بوده است. زندگی رنج است. تنها اشتباه من این بود که این پاسخ را که فقط به زندگی خودم مربوط می شد به کل زندگی تعمیم می دادم. از خود می پرسیدم زندگی من چیست؟ پاسخ این سوال این بود که بیهوده و رنجاور است. این پاسخ صحیح بود، چون زندگی من بیهوده و بی‌معنا بود. اما این پاسخ فقط مربوط به زندگی من بود، نه زندگی همه انسان‌ها. این حقیقت را در کتاب مقدس یافتم. کسانی که اعمال و رفتارشان شرورانه است به سوی تاریکی می روند. فرد بدکار از روشنایی می ترسد چون اعمالش در روشنایی پدیدار می شود. حال برای اینکه بدانیم زندگی تنها رنج و درد و بی‌معنا نیست، لازم است دلایلی بیاوریم تا مطلب را روشن کنیم. چرا مدت‌ها در جستجوی حقیقتی بودم که تا این حد به من نزدیک بود و آن را نمی‌دیدم؟ هنگامی که در مورد زندگی بشر می‌اندیشیدم و از آن صحبت می‌کردم، باید به زندگی نوع بشر فکر می‌کردم، در حالی که من فقط به زندگی تعدادی از انگل‌ها فکر می‌کردم و درباره آنها حرف می‌زدم. حقیقت همیشه حقیقت است و دو تا چهار تاست. اما وقتی وادار به پذیرش این حقیقت می شدم، به این نتیجه می رسیدم که انسان خوبی نیستم. باید قبل از پذیرش دو تا چهار تا احساس می کردم که آدم خوبی هستم. باید به خود و دیگران عشق می ورزیدم و از این راه به حقیقت دست می یافتم. آنگاه همه چیز برایم روشن می شد. جلادی را تصور کنید که همه عمر خود را صرف شکنجه و سربریدن کرده، یا مست و دیوانه‌ای که تمام زندگی خود را در اتاقی تاریک به سر برده است. او از آن اتاق متنفر است، اما فکر می‌کند اگر خارج شود می‌میرد. اینها اگر از خود بپرسند زندگی چیست، بدیهی است که پاسخ می‌دهند بزرگترین بدبختی. پاسخ آن فرد درست است، اما فقط در ارتباط با خودش. من و همه مردم غنی و تحصیل کرده مانند همان دیوانه هستیم. دریافتم که من واقعا همان دیوانه هستم. پرنده به دنیا می آید تا پرواز کند، دانه جمع کند و آشیانه بسازد و من از تماشای آن لذت می برم. بزها، خرگوشها و گرگها نیز برای خوردن، تولید مثل و تغذیه بچه هایشان زندگی می کنند. من معتقدم که این جانوران خوشبختند و زندگیشان معنا دارد. انسان باید چه کاری کند؟ او هم مانند حیوانات باید برای ادامه هستیش تلاش کند، با این تفاوت که باید برای دیگران هم مفید باشد. به این ترتیب او هم میتواند خوشبخت باشد و زندگیش معنی خواهد یافت. من در طول این 30 سال زندگی آگاهانه چه کردم؟ نه تنها برای دیگران، بلکه برای خود نیز کاری انجام ندادم. مانند انگلی زیستم و وقتی علت زیستن خیش را جویا شدم، پاسخ دادم بیهوده و برای هیچ. اگر معنای زندگی بشر کسب و کار است، من این 30 سال را نه تنها صرف زیستن نکردم، بلکه آن را برای خود و دیگران تباه کردم. حال چه پاسخ دیگری جز بیهوده و بی‌معنا داشتم؟ در حقیقت خود من بد و بی‌معنا بودم. جهان به اراده و خواست کسی کار می کند که هستی ما و هستی هر آنچه در دنیا وجود دارد در دست اوست. برای اینکه موفق به درک و شناخت این اراده شویم، باید آنچه را از ما می خواهد انجام دهیم. اگر بر طبق اراده او عمل نکنم، هرگز نخواهم دانست که او از من، از همه ما و از کل جهان چه می خواهد. فرض کنیم انسانی برهنه و گرسنه و سرگردان را به ساختمانی مجلل ببرند و به او آب و غذا دهند و او را مجبور کنند دستگیره‌ای را بالا و پایین ببرد. بدیهی است که او را برای بالا و پایین آوردن آن دستگیره آوردند. ساخت این بنای پرشکوه بی هدف نبوده است. آن دستگیره به مانند دسته تلمبه است که باقی را آبیاری می کند. پس از مدتی می تواند از آن محوطه در بسته خارج شود و به چیدن میوه، یعنی ثمره کارش بپردازد و به خاطر خوشبختی سپاسگزار باشد. هرچه بیشتر پیشرفت می کند، به علت ساختار آن بنای باشکوه آگاه تر می شود. هرگز نمی پرسد که چرا آنجاست. او هرگز برای سرزنش اربابش از کار نمی ایستد. مردم عادی ساده دل و زحمتکش نیز چنینند. آنها طبق اراده خدایشان عمل می کنند و هرگز او را سرزنش نمی کنند و گله و شکایتی ندارند. اما ما مردم عاقل و دانا از موهبت‌های او بهره می گیریم، اما به خواست او عمل نمی کنیم. در عوض دور هم جمع می شویم و از خود می پرسیم چرا باید آن دستگیری را بالا و پایین ببریم. از آنجایی که تنها به عقل و خرد خود متکی هستیم می پرسیم آیا ارباب من وجود دارد یا اعمالش بخردانه است؟ فقط باید بگویم که ما به درد هیچ کاری نمی خوریم و همه این گفتگوها راهی است برای فرار از خودمان. وقتی به خطاهای علوم منطقی پی بردم، آسانتر توانستم خود را از شر وسوسه های افکار غلط برهانم. تنها در زندگی می توان به این حقیقت و باور واقعی رسید. حالا درباره ارزش و روش زندگی خود دچار تردید شدم. راه نجات من جدای زندگی گذشته و مشاهده زندگی ساده مردم زحمتکش بود. دریافتم که آنها به معنای واقعی کلمه زندگی می کنند. باید برای شناخت زندگی واقعی و معنای آن ساده می زیستم. البته نه مثل یک انگل. باید معنای زندگی این مردم را تجربه می کردم و بخشی از آنها می شدم. اکنون به این باور رسیده بودم. در تمام مدت و سالهای گذشته هر دقیقه از خود می پرسیدم آیا بهتر نیست با تناب دار یا گلوله به زندگی خیش پایان دهم؟ اما همون زمان هم که چون این افکار و احساساتی را تجربه می کردم با احساسی سراسر رنج و اندوه در جستجوی خداوند بودم. این جستجو چون احساسی بود که از افکارم بر نمی خواست بلکه ریشه در اعماق قلبم داشت. احساس ترس، طرد شدگی و تنهایی داشتم. اما در این میان حسی عجیب مرا امیدوار می کرد. می دانستم که کسی به فریادم می رسد. با وجودی که می دانستم اثبات وجود پروردگار غیر ممکن است، اما همچنان در جستجوی خداوند بودم و امید داشتم که او را بیابم. حالا طبق عادت قدیمی شروع به پرستش و عبادت او کردم. خدایی را نیایش می کردم که در جستجویش بودم اما هنوز نیافته بودم. در ذهن خود عقاید کانت و شوپنهاور را درباره عدم امکان وجود خداوند مرور می کردم. حالا نظریه آنها را رد می کردم. با خود گفتم علت و معلول بحثی جدا از زمان و مکان است و علت هستی همه ما اوست. علت اصلی وجود خداوند هستی من است. علت وجود همه جهان خداوند است. با این افکار می جنگیدم و با تمام وجودم تلاش می کردم که وجود علت اصلی را دریابم. به محض اینکه دریافتم در دست نیرو و قدرتی هستم، امکان زیستن را احساس کردم. از خود پرسیدم این علت اصلی حیات و این قدرت چیست؟ چگونه درباره او بیندیشم؟ چگونه با خداوند ارتباط برقرار کنم؟ اما باز هم همان پاسخ آشنا به ذهنم می رسید. او خالق دانا و آگاه است و من با این پاسخها قانع نمی شدم. هنوز چیزی را که برای زیستن لازم است کم داشتم. احساس ترس و وحشت می کردم. شروع به پرستش یگانه‌ای کردم که در جستجویش بودم. شاید او دستم را می گرفت و یاریم می کرد. احساس می کردم دعاهایم را نمی شنود. راه به جایی نداشتم. فریاد برآوردم خدایا به من رحم کن. نجاتم بده. راه راست را به من نشان بده. اما به من رحم نکرد. احساس می کردم زندگیم به پایان رسیده است. بارها و بارها به این نتیجه رسیدم که بی علت و دلیل پا به این جهان نگذاشتم. زندگی من معنایی دارد. پرندهی بیرون افتاده از آشیانه نیستم. اگر همچون آن پرنده در میان علفزار افتاده و فریاد می کشم، به این دلیل است که می دانم مادری مرا به دنیا آورده، مرا گرم نگه داشته، به من غذا داده و مهر ورزیده است. اما او کجاست؟ اگر رها شدم چه کسی تردم کرده است؟ نمی توانم این حقیقت را کتمان کنم که کسی که به من زندگی بخشیده با من مهربان است. پس او کیست؟ و باز هم به این پاسخ می رسیدم. خداوند. با خود می گفتم او به جستجو، تلاش و اندوه من آگاه و داناست. لحظه ای که به این پاسخ می رسیدم زندگیم جان تازه می گرفت و از آن لذت می بردم. باز هم وقتی وجود او را باور می کردم به جستجوی راه برقراری ارتباط با او می پرداختم. سرانجام به این پاسخ می رسیدم. خداوند خالق و پروردگار ما و ناجی ماست. وقتی از من و کل جهان جدا و پیش چشمانم ذوب می شد شعله حیاتم رو به خاموشی می رفت. دوباره در سراب ناامیدی دست و پا می زدم و راهی جز خودکشی نمی یافتم. بدتر از همه این بود که احساس می کردم از انجام آن هم عاجزم. در این مدت نه دو یا سه مرتبه بلکه صدها بار حالت شادی و سرمستی از وجود خالق به ناامیدی و یأس و دلکندن از زندگی تبدیل شد. خوب به خاطر دارم که اوایل بهار تنها در جنگل بودم. گوش فرا دادم. افکارم بر چیزی متمرکز بود که 3 سال تمام ذهنم را به خود مشغول کرده بود. باز هم در جستجوی پروردگارم بودم. با خود گفتم بسیار خوب. پس خدایی نیست. تمامش تصورات من است و تنها حقیقت زندگی من است. خدایی نیست و هیچ معجزه‌ای نمیتواند او را به من نشان دهد. همه اینها تصورات من است و غیر منطقی. اما درک من از پروردگارم که او را میجویم از کجا پیدا شده است؟ و دوباره یک بار دیگر با این افکار احساس لذت بخش زندگی در وجودم جان گرفت. همه چیز در اطرافم جان گرفت و معنا یافت. اما سرخوشیم دیری نپایید. ذهنم به کار خود ادامه داد. با خود گفتم اندیشه خداوند خود خداوند نیست. درک او چیزی در درون من است که نمیتوانم آن را بپذیرم و نه خاموش سازم. این آنچه که میجویم نیست. من در جستجوی چیزی هستم که بدون آن نمیتوانم زیست. و دوباره همه احساساتم خاموشی گرفت و به فکر خودکشی افتادم. یک بار دیگر ایستادم و به خود و به آنچه در درونم میگذشت اندیشیدم. به یاد آوردم که صدها بار ناامید شدم و دوباره به زندگی بازگشتم. به خاطرم آمد فقط لحظاتی را زیستم که به خداوند ایمان آوردم. در آن لحظات نیز با خود میگفتم برای زیستن باید به خدا ایمان بیاورم. اگر ایمانم را به او از دست بدهم یا فراموشش کنم میمیرم. این مرگ و زندگی دوباره چیست؟ برایم مثل روز روشن است که اگر به وجود خداوند ایمان نیاورده بودم مدتها پیش دست به خودکشی زده بودم. امید به یافتن او مرا زنده نگاه می داشت. وقتی او را می جویم و به وجودش آگاه می شوم زنده هستم و زندگی می کنم. از خود می پرسیدم پس در جستجوی چیستی؟ صدای از درونم برخاست. او همینجاست. بدون او زیستن میسر نیست. شناخت خداوند و زیستن یکیست. خداوند همان زندگی است. در جستجوی خدا باش و زندگی کن. بدون او زندگی معنا ندارد. این بار همه چیز پیش چشمانم روشن‌تر از همیشه پدیدار شد. نوری که تا امروز هم از من جدا نشده است، همه جا را فرا گرفت. از خودکشی نجات یافتم. نمیتوانم بگویم چه تغییر و تحولی در درونم رخ داد. همان گونه که روزگاری نیروی زندگی در درونم به تدریج و ناخواسته رو به خاموشی میرفت و تصمیم میگرفتم خودکشی کنم، نیروی زندگی آرام و خود به خود به زندگیم بازگشت. همان نیرویی را یافتم که در جوانی زندگیم را سرشار می ساخت. دوباره به دوران جوانی و کودکیم بازگشتم. به همان ایمانی بازگشتم که به من زندگی داده بود و از من چیزی می خواست. به آنجا رسیدم که مهمترین هدف زندگی پیشرفت است. با این خواست و اراده به زندگیم ادامه دادم. اراده الهی که مدتها در درونم پنهان شده بود دوباره زنده شد. انسان از آغاز تلاش کرده تا راه رستگاری را بیابد. به عبارت دیگر می توانم بگویم با اعتقاد به خداوند به کمال اخلاقی رسیدم و همین به زندگیم معنا می داد. تنها تفاوت در این بود که در جوانی همه چیز را ناآگاهانه پذیرفته بودم، اما حالا خوب می دانستم که بدون ایمان نمی توانم زندگی کنم. در گذشته احساس می کردم در قایقی هستم که نمی دانم از چه زمانی در آن نشستم. راهی ساحلی ناشناخته. راه و جهت ساحل را به من نشان دادند و پاروها را در دستان بی تجربه ام نهاده و تنها رهایم کردند. سعی می کنم پارو بزنم و جلو بروم، اما هرچه بیشتر به سوی مرکز رودخانه پارو می زنم جریان آب با سرعت بیشتری مرا در جهت مخالف هدف می راند. پاروزنانی را می بینم که آنها همچون من از مقصد دور می شوند. پاروزنان به تلاش خود ادامه می دهند. برخی هم پاروها را کنار گذاشتند. قایق‌های پارویی بزرگ و کشتی‌های عظیمی که پر از مردم است در رودخانه حرکت می‌کنند. برخی با جریان آب مبارزه می‌کنند و برخی خود را رها کردند. احساس می‌کنم هرچی بیشتر پارو بزنم از مقصد اصلی دورتر می‌شوم. در میان رودخانه و جریان شدید آب و مردم و قایق‌ها و کشتی‌هایی که به سمت پایین رودخانه کشیده می‌شوند، پاروهایم را رها می‌کنم. مردم از هر جهت با جریان آب به سمت پایین رودخانه می روند. آنان فریادی از شادی برمی آورند و به من اطمینان می دهند که راه دیگری وجود ندارد. من هم حرفایشان را باور می کنم و با جریان آب از هدف اصلی دور می شوم. حالا قایق‌هایی را می بینم که از آبشار سرنگون شده و در هم می شکنند. به خود می آیم. مدت ها نمی دانم چه بلایی بر سرم آمده است. در راهی می روم که چیزی جز ویرانی و تباهی در آن نمی بینم. می ترسم و نمی دانم چه کنم. وقتی به پشت سر نگاه می کنم، قایق‌های بیشماری را می بینم که نمی توانند بایستند. در جهت مخالف جریان آب پارو می زنند. آن زمان پاروها و هدف اصلی یعنی ساحل را به خاطر می آورم. من هم شروع می کنم با تلاش فراوان در جهت عکس جریان آب حرکت کنم، به سمت ساحل. ساحل خدا بود. جهت اصلی آداب و سنن مذهبی بود و پاروها سمبل آزادی و رهایی که مرا به سمت ساحل می بردند تا به خدا نزدیک شوم. به این ترتیب نیروی زندگی در درونم جان گرفت و من یک بار دیگر زندگی کردم.